رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک می شنوید. من فهیمه خضری هستم. سلام، عصر بخیر. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز شنبه 17 دی ماه 1392، هفتمین روز از سال تازه میلادی است، 7 ژانویه 2014. همکاران من در تحریری رادیو فردا مطالب متنوعی از گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر براتون آماده کردند تا در این مجله شامگاهی بشنوید. حمید فاطمی تهیه کننده این برنامه زنده است، کارگردانی فنی برنامه رو ولادو به عهده داره و خبرها رو هم با بهروز کارونی خواهید شنید. دعوت میکنم در آغاز مجله شامگاهی امشب رادیو فردا را از ساعت 7 بعد از ظهر به روال هر بعد از ظهر دیگر با ما همراه باشید با آخرین خبرها از ایران و جهان، این بار با بهروز کارونی.
سلام فهیمه عزیز و شنوندگان گرامی. یک هیئت 4 نفر از پارلمان بریتانیا صبح روز سه‌شنبه وارد تهران شد. ریاست این هیئت با جک استرا وزیر خارجه اسبق بریتانیا است. عباس علی منصوری آرانی رئیس گروه دوستی ایران و بریتانیا در مجلس گفت که جک استرا در تهران بر حق غنی‌سازی ایران تاکید کرده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، به گفته این نماینده، هیئت‌های پارلمانی دو کشور در مورد بحران سوریه نیز گفتگو کرده‌اند. آقای منصوری آرانی افزود هیئت پارلمانی بریتانیا با فرزندان قربانیان ترورهای اخیر در ایران، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و وزیر امور خارجه دیدار خواهد کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در واکنش به سفر این هیئت گفت باید از این سفر مواظبت کرد تا کارهای به گفته او غیر عرف و غیر منطقی حتی در میدان دیپلماتیک اتفاق نیفتد. پیش در دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر و جعفر پناهی کارگردان، اعتراض مخالفان دولت را به همراه داشت. مقام‌های امنیتی عراق گفتند که ارتش این کشور روز سه‌شنبه واحدهای تانک و خودروهای زرهی را در اطراف شهر فلوجه مستقر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان با این تحول، مقام‌های محلی فلوجه از نیروهای مرتبط با القاعده خواستند از این شهر خارج شوند تا از حمله نظامی پیشگیری شود. در این میان مقام‌های امنیتی و رهبران عشایر عراقی گفتند که نوری المالکی نخست وزیر این کشور با تعویق در حمله موافقت کرده است تا ساکنان فلوجه فرصت کافی برای بیرون راندن نیروهای مرتبط با القاعده از این شهر را داشته باشند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه تأکید کرد که پرداخت یارانه نقدی به مردم همچنان در دستور کار دولت او قرار خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او گفت که احتمال دارد از این پس در کنار یارانه نقدی، یارانه کالایی هم به مردم تعلق بگیرد، اما دولت به گفته او قصد ندارد پرداخت یارانه نقدی را متوقف کند. پیش از این از قول مقام‌های دولت حسن روحانی گفته شده بود که دولت از کمبود شدید منابع در رنج است و ادامه برنامه هدفمندی یارانه‌ها به شیوه کنونی امکان پذیر نیست. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت یارانه در معنا به معنای یاری رساندن به اشخاص کم درآمد است، نه کسانی که نیازی به یارانه ندارند. رسانه‌های محلی ترکیه گزارش دادند که صدها افسر پلیس از کار برکنار یا به اداره راهنمایی و رانندگی این کشور منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تعداد این افسران در آنکارا پایتخت ترکیه 350 تن بوده است که در بخش‌های مبارزه با جرایم اقتصادی، قاچاق مواد مخدر و ضد تروریسم مشغول به کار بودند. پلیس آنکارا در مورد این گزارش اظهار نظر نکرده است. از حدود یک ماه پیش تا کنون صدها فرمانده و افسر پلیس در ارتباط با پرونده فساد مالی در ترکیه از کار برکنار شدند. در این پرونده بیش از 20 تن از جمله یک تاجر ایرانی و نسل ترکیه، مدیر اجرایی بانک دولتی هالک بانک و فرزندان دو وزیر دستگیر شدند و سه وزیر نیز استعفا دادند. و دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز اعلام کرد که 250 کارگر کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی روز سه‌شنبه در مقابل سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی در اعتراض به تعویق 8 ماهه در پرداخت حقوقشان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کریم صادق‌زاده گفت که این کارگران با بلا تکلیفی تعطیلی خط تولید و رها شدن کارخانه ماشین‌آلات تراکتورسازی از سوی مالک آن، یعنی شرکت سرمایه‌گذاری ملت، روبرو هستند. فهیمه جان
خیلی سپاسگزارم. بهروز کارونی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان، که شما میتونید البته خبرها رو در وبسایت ما رادیو فردا هم پیگیری کنید. بریم ببینیم که در این مجله همکارانم برای شما چه آماده کردند. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. وزارت بازرگانی آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرد که صدور 2 موتور هواپیمای ایرباس به ایران را متوقف کرده است. 4 نماینده پارلمان بریتانیا روز سه‌شنبه وارد تهران شدند. این اولین سفر یک هیئت پارلمانی بریتانیا به ایران در 6 سال گذشته است. و ما در ایران امسال ایران به عنوان یکی از کشورهای پرجاذبه برای سفر معرفی شده. گزارش‌ها از افزایش سفر توریست‌های خارجی به ایران خبر می‌دهند.
ایران جاذبه های جذابی خیلی زیادی داره، ولی همه اینها قابل بهره‌برداری از نظر توریستی نیست.
سری هم به راه خواهیم زد. درگیری‌ها با شبه نظامیان القاعده در استان انبار همچنان ادامه دارد. آخرین خبرها رو پیگیری خواهیم کرد در همین مجله شامگاهی. با ما همراه باشید تا پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. وزارت بازرگانی آمریکا با صدور فرمانی اضطراری عطف به قانون ضد تروریسم در کنترل صادرات اعلام کرد که صدور 2 موتور هواپیمای ایرباس به ایران را متوقف کرده است. این تصمیم وزارت بازرگانی آمریکا بنابر بیانیه‌ای که در این باره صادر کرده به دلیل قصد شرکت‌های دخیل در این مبادله گرفته شده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
نخست وزیر ترکیه در چشم‌انداز 10 ساله کشورش، یعنی تا سال 2023، در صدد است تا در روند پیشرفت ترکیه را به یک مرکز مهم در عرصه هوانوردی و لوجستیک یا تدارکات هوایی تبدیل کند. از همین رو شهر آنتالیا در جنوب غربی آن کشور مکانی برای خدمات دهی به تعداد بیشماری از هواپیماها و شرکت‌های هوایی بین المللی شده است. حال یکی از این شرکت‌های واسطه‌ای در همین شهر به اتهام نقض تحریم‌ها علیه ایران با مشکل مواجه شده است. شرکت 3K Aviation واسطه‌ای بین خریداران و فروشندگان تجهیزات هواپیماست. این شرکت محموله‌ای از 2 موتور هواپیمای ایرباس A310 را از شرکتی که در آمریکا ثبت شده دریافت می‌کند و در انبار نگهداری می‌کند تا زمان تحویل آن به خریدار فرا برسد و دردسر از همین جا آغاز می‌شود. آنطور که وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه 7 صفحه‌ای اعلام کرده است، مقصد این 2 موتور ایرباس ایران بوده و قرار بوده است که یک هواپیمای باربری متعلق به شرکت هواپیمایی پویا آنها را در روز سه‌شنبه 7 ژانویه به ایران منتقل کند، کشوری که بر اساس تحریم‌های آمریکا اجازه خرید تجهیزات هواپیما را ندارد. بیانیه وزارت بازرگانی دلیل تنبیه شرکت 3K Aviation و 2 شرکت دیگر را قصد انتقال تجهیزات به ایران اعلام کرده است. اتهامی که مدیر این شرکت انگین بورلوکا در گفتگو با رادیو فردا این گونه به آن واکنش نشان می‌دهد.
من هیچگاه نقض تحریم نکردم و تصمیم به چنین کاری هم ندارم. من نمیدانم وزارت بازرگانی آمریکا چگونه من را متهم به داشتن چنین قصدی میکند. من نمیدانم چنین اتهامی چگونه بدون اینکه هیچ مدرک گمرکی وجود داشته باشد به من وارد شده است.
آقای بورلوکا در این حال درباره روند فعالیت شرکتش به رادیو فردا میگوید:
ما درخواست‌های فراوانی از هواپیماهایی دریافت می‌کنیم که در آنتالیای ترکیه برای تعویض اجزا و قطعات توقف می‌کنند. مثلا موتورهایی دریافت می‌کنیم که باید منتظر دستور بعدی برای انتقال آنها باشیم. در این مورد ما فروشنده نیستیم و فقط واسطه ایم. در این مرحله هم منتظر خبر فروشنده بودیم که با این موتورها چه کنیم. بعد از اینکه دستور وزارت بازرگانی آمریکا ما را شگفت زده کرد، تصمیم گرفتیم که موتورها را به فروشنده بازگردانیم و تلاشی برای فرستادن این موتورها به مکان دیگری هم نکردیم.
علی‌رغم تلاش رادیو فردا، دو شرکت دیگری که نام آنها در بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا آمده، آدایرو اینترنشنال در آمریکا و پویا ایر در ایران، برای ابراز موضع خود در این پرونده در دسترس نبودند. سه شرکت بنابر دستور وزارت بازرگانی آمریکا به مدت 180 روز نمی‌توانند اقلامی را که در فهرست اقلام خاص آمریکاست خریداری و مبادله کنند. انگین بورلوکا در آنتالیا درباره تاثیر چنین مجازاتی به رادیو فردا میگوید:
It will implement and will affect the maintenance organization of many countries.
چنین تصمیمی میتواند بر صنعت نگهداری هواپیماها در بسیاری کشورها، خصوصا اتحادیه اروپا، تاثیر بگذارد. ایران یک مقصد روبه رشد برای صنعت هوایی است. هواپیماهای این کشور پرواز میکنند و حامل انسان هستند. اینکه این هواپیماها چقدر امنیت دارند ما نمیدانیم. دولت ایران تلاش خوبی را برای پیشبرد صنعت هواییش و جان انسانها در پروازهای بین‌المللی انجام می‌دهد، اما نظر شخصی من این است که اگر اعمال چنین تحریم‌ها و قوانینی ادامه یابد، شبیه اعدام انسانها خواهد بود.
ممنوعیت ارسال تجهیزات هواپیماها به ایران سالهاست که توسط آمریکا اعمال می‌شود. این تحریم یکی از موارد ذکر شده در توافق ابتدایی ژنو است که مقام‌های ایرانی می‌گویند احتمالاً در اواخر ماه جاری میلادی اجرایی خواهد شد. در صورت اجرای این توافق در 6 ماه اول، مجوز تامین و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیر نظامی ایران و گواهی تعمیر و بازرسی ایمنی و خدمات وابسته در ایران صادر خواهد شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
درگیری هایی که از روز دوشنبه 9 دی ماه میان نیروهای دولتی با شبه نظامیان مرتبط با القاعده در استان انبار در غرب عراق آغاز شده همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه از کشته شدن حدود 30 نفر از نیروهای مرتبط با القاعده به دست نیروهای دولتی در روز سه‌شنبه خبر داده است. مقام‌های محلی می‌گویند نیروهای دولتی تاکنون 10 تن از نیروهای القاعده را کشتند، اما هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان این درگیری‌ها منتشر نشده است. آخرین اخبار و تحولات عراق را پیگیری می‌کنیم در گزارش همکارم مهتاب وحیدی رات.
جدیدترین خبرها از عراق حاکی است کنترل شهر فلوجه و بخشهایی از شهر رمادی هنوز در دست شبه نظامیان مرتبط با القاعده است. نوری مالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه از عشایر و ساکنان شهر فلوجه خواست شبه نظامیان القاعده را از این شهر برانند تا به گفته او از یک جنگ تمام عیار جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع عراق اعلام کرده که نیروهای امنیتی و ارتش به دلیل احتمال به خطر افتادن جان غیر نظامیان نمیتوانند به شهر فلوجه حمله کنند. یکی از رهبران قبایل سنی هم که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته که حمله ارتش به شهر فلوجه میتواند عواقبی وخیم به دنبال داشته باشد. دولت آمریکا طی روزهای گذشته بارها خشونت در عراق را محکوم کرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با نوری مالکی نخست وزیر عراق از ادامه درگیری‌ها در استان انبار و آسیب به غیر نظامیان به شدت ابراز نگرانی کرد.
working closely with the Iraqis to develop a holistic strategy to isolate the Al-Qaeda affiliated groups.
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هم روز دوشنبه گفت که آمریکا با مقام‌های عراق در حال کار روی استراتژی جامعی هستند برای منزوی کردن و بیرون راندن نیروهای القاعده از استان انبار که در شهر رمادی هم نشانه‌هایی از موفقیت دیده می‌شود. همزمان کاخ سفید هم روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که روند ارسال تجهیزات موشکی و پهپادهای خود را به عراق تسریع می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آمریکا ابراز نگرانی کرده که خشونت‌های عراق از مرزهای این کشور فراتر رود و خاورمیانه را در بر گیرد. با این حال آمریکا تأکید کرده که برای حمایت از دولت عراق در مبارزه با شبه نظامیان القاعده نیروی نظامی نمی‌فرستد. نیروهای ارتش عراق از هفته پیش عملیات وسیعی را علیه نیروهای القاعده آغاز کردند. این عملیات پس از آن شروع شد که چند فرمانده بلندپایه ارتش این کشور در حملات انتحاری در نزدیکی شهر رمادی کشته شدند. پس از آن نوری مالکی نخست وزیر عراق خواستار پایان تحصن معترضان سنی شد. معترضان سنی دولت نوری مالکی را به برخوردهای تبعیض‌آمیز با گروه‌های سنی متهم می‌کنند. نوری مالکی می‌گفت چادرهای معترضان به محلی برای پناه نیروهای القاعده تبدیل شده و به همین علت به نیروهای دولتی دستور داد چادرهای معترضان سنی را در شهر رمادی جمع کنند که این اقدام به درگیری‌های شدید منجر شد. نوری مالکی به منظور کاهش تنش دستور داد نیروهای ارتش از استان انبار خارج شوند، اما به محض خروج نیروهای ارتش از این استان تحرکات و ورود نیروهای القاعده به شهرهای استان انبار آغاز شد، جریانی که به بازگشت ارتش و درگیری با نیروهای القاعده منجر شده است. حامد کنانی تحلیلگر مسائل عراق ساکن بریتانیا درباره علت آغاز این درگیری ها میگوید
در طی یک سال آقای نور مالکی نتونست به تفاهمی با این معترضین برسه و برون رفتی پیدا بکنه برای مسئله اعتراض اهل سنت و این مدت طولانی زمینه شد که رادیکال های سنی و همچنین عناصر داعش که شاخه ای از القاعده هستن در میان چادرنشینان معترض نفوذ کردند و این زمینه شد که آقای نور مالکی چادرنشین اون رو متفرق کنه. الان صحنه‌ای که موجوده فرق می‌کنه با یک هفته پیش که معترضان اهل سنت در مقابل نیروهای حکومتی بودند، منتها هم اکنون در کنار نیروهای حکومتی با مسلحان القاعده دارن می‌جنگن.
نوری مالکی چند روز پیش در مصاحبه تلویزیونی گفت عملیات نیروهای دولتی علیه شبه نظامیان در استان انبار تا نابودی کامل گروه‌های تروریستی ادامه خواهد یافت.
در چند روز گذشته خبر مربوط به تیراندازی یک مداح در تهران واکنش‌های مختلفی در پی داشته. تازه‌ترین واکنش‌ها مربوط است به اظهارات روز دوشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران که گفته است این مداح مجوز حمله سلاح داشته و حالا پرونده او در مراحل ابتدایی رسیدگی است. محمود کریمی از مداحان سرشناس به دنبال یک تصادف رانندگی در تهران هفته گذشته با سلاح کمری خود به بدنه خودروی طرف مقابل تیراندازی کرد. احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی تهران بعد از این ماجرا گفت که این موضوع بیش از اندازه بزرگ شده و در شهری به وسعت تهران اتفاقی مانند این اتفاقی که افتاده موضوعی است عادی. ما می‌خوام از شما بپرسیم شما درباره این موضوع چه فکر می‌کنید؟ اصولاً مسلح بودن یک مداح رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید با 20402212121212 و برای ما پیامک بفرستید به 20420638741. ما منتظر دریافت دیدگاه‌های شما هستیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 19:17 بعد از ظهر هست. در تهران همراه هستید با ما با مجله شامگاهی. 4 تن از نمایندگان پارلمان بریتانیا روز سه‌شنبه وارد تهران شدند. این سفر که به ریاست وزیر خارجه پیشین بریتانیا و نماینده امروز پارلمان آن کشور جک استرو انجام می شود، اولین سفر یک هیئت پارلمانی بریتانیا است به تهران در حدود 6 سال گذشته. بشنویم از هانا کاویانی جزئیات بیشتر را درباره این سفر.
سفر هیئت 4 نفره در حالی انجام می شود که تهران و لندن چندیست در صدد بازسازی روابط هستند. هر دو طرف سفیر غیر مقیم تعیین کردند و سفرهای نیز در همین زمینه به تهران و لندن انجام شده و قرار است انجام شود. حال در همین راستا یک دیپلمات پیشین بریتانیا که امروز نماینده پارلمان آن کشور است به همراه 3 همکار خود روز سه‌شنبه راهی تهران شد تا بنابر اعلام رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس برای بهبود روابط میان دو کشور در حوزه‌های مختلف تلاش کند. در این سفر وزیر پیشین اقتصاد بریتانیا نورمن لامونت، نماینده حزب کارگر جرمی کوربین و نماینده حزب محافظه‌کار بن والاس جک استرو را همراهی می‌کنند. این 4 تن از اعضای گروه ایران در پارلمان بریتانیا هستند که به دعوت گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس به ایران رفتند. آنطور که عباس علی منصوری آرامی اعلام کرده است، این هیئت بریتانیایی با برخی مقام‌های عالی ایران دیدار خواهند کرد. البته این سفر پیش از انجام در روزهای گذشته حاشیه ساز بوده است. پس از آنکه سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران خبرساز شد، برخی نمایندگان مجلس درباره سفر قانونگذاران بریتانیایی هشدار دادند. حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت برای سفر جک استرو و همکارانش شروعی تعیین شده و به آنها ابلاغ شده است که باید در چارچوب برنامه تعیین شده حرکت کنند. پیشتر پس از سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران و دیدار این هیئت با دو برنده جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه، وزارت خارجه و اطلاعات به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند، چرا که منتقدان بر این باور بودند که در برنامه سفر این هیئت دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی در سفارت یونان در تهران برنامه ریزی نشده بود. انتقادها به آن سفر در حالی ادامه یافت که حال دیپلمات 67 ساله بریتانیایی در مقام قانونگذار به تهران رفته است. البته جک استرو با تهران ناآشنا نیست. او در دورانی که حسن روحانی رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود، در سمت وزیر خارجه بارها با او چه در تهران، پاریس و شهرهای دیگر بر سر میز مذاکره نشسته است. آقای استرو پیشتر در گفتگویی با رادیو فردا پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، ارزیابی خود از آقای روحانی و تیم همراهش را این گونه ابراز کرد.
تجربه کاری من با دکتر روحانی، آقای ظریف و بسیاری از همکاران دیگر اونها نشون میده که اونها افرادی بسیار حرفه‌ای هستند. تسلط کاملی بر پرونده هسته‌ای دارند و در این حال بسیار متعهد به جمهوری اسلامی ایران و میراث این کشور هستند. کسی نباید فکر کنه که اونها ممکن است یک روزی به یک باره میراث و منافع ایران رو واگذار کنند. همون گونه که یک سیاستمدار بریتانیایی هم دست از منافع ملی کشورش بر نمی‌داره. اما به هر حال به نظرم اینها افراد واقع‌بینی هستند و مذاکره رو می‌فهمند. اینها مذاکره کنندگانی محکم هستند اما تمایل به توافق هم دارند. البته تجربه من به عنوان وزیر خارجه بریتانیا این است که من با سیاستمداران بسیار سخت‌تری از دکتر روحانی و افراد دولت محمد خاتمی گفتگو کردم.
برنامه‌های دقیق سفر جک استرو و همکارانش در ایران اگرچه منتشر نشده، اما خبرگزاری فارس به نقل از فرماندار کاشان گزارش داده که سفر این هیئت به کاشان و اصفهان منتفی شده است. همچنین خبرگزاری ایرنا گزارش داد که روز چهارشنبه جک استرو در یک کنفرانس خبری شرکت خواهد کرد.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود که شنیدید. اما ایران امسال به عنوان یکی از کشورهای پرجاذبه برای سفر معرفی شده. تایمز مالی بر پایه ارزیابی پیشگامان صنعت توریسم ایران را در رأس 7 کشور برگزیده توریستی در سال 2014 میلادی جای داده و گزارش ها حاکی از افزایش سفر توریست های خارجی به ایران است. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
نشریه تایمز مالی با انتشار فهرستی به انتخاب پیشگامان صنعت توریسم ایران را در صدر مقاصد توریستی سال 2014 میلادی جای داده است. فاینانشال تایمز می نویسد در حالی که از 35 سال پیش نام ایران از نقشه توریستی جهان حذف شد، حال به نظر می رسد که ایران نه تنها به این نقشه بازگشته که احتمال می رود در سال 2014 در صدر کشورهایی قرار گیرد که باید سفر کرد. فاینانشال تایمز به نقل از آژانس مسافرتی وایلد فرانتیرز که مقرش در لندن و فیلادلفیای آمریکاست نوشته همین حالا نیز شمار رزرو بلیط برای سفر به ایران 30% افزایش یافته است. در همین زمینه روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد کاهش خصومت میان ایران و آمریکا منجر به ایجاد جهش کوچکی در سفر توریست های آمریکایی به ایران شده است. به نوشته لس آنجلس تایمز، سه آژانس مسافرتی در آمریکا میگویند که در ماه‌های اخیر شاهد افزایش رزرو بلیط برای سفر به ایران و همچنین افزایش پرسجو در مورد شرایط سفر به ایران بودند. اعضای سه آژانس مسافرتی Distant Horizons، GOX و کاروانسرای تورز میگویند مقامات دولتی ایران نیز از افزایش سفرهای توریستی به ایران استقبال کردند. به گفته این آژانس‌های مسافرتی، مقامات ایرانی در جریان سفر چند ماه پیش حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، در دیدار با شماری از اعضای آژانس‌های مسافرتی این موضوع را مطرح کردند. رضا وثوقی، مدیر ماهنامه گردشگری ایرانا، در گفتگو با رادیو فردا، مسائل و مشکلات توریسم در ایران را چنین برمی‌شمارد.
ایران جاذبه‌های گردشگری گری خیلی زیادی داره، ولی در واقع همه اینها قابل بهره برداری از نظر توریستی نیست. یعنی بودن یک مکان تاریخی در ایران دلیلی بر این نمیشه که توریست‌ها میتونن بیان اونو ببینن. اون امکانات میخواد، راه میخواد، امنیت میخواد، سرویس‌های خدماتی میخواد، بعد سرمایه‌گذاری میخواد که بیاد اونجا رو خیلی انجام بده. این تبدیل بشه به یک واقعا یک پتانسیل گردشگری. کشور ما باید ببینیم چقدر گردشگری در واقع توش مسئله هات و جدی. آیا مثلا ما به اندازه نفت گردشگری جدی داریم نگاه میکنیم؟
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مهر ماه گذشته در گفتگو با شبکه خبری CNN از تمام آمریکایی‌ها دعوت کرد به ایران سفر کنند و گردشگری را ابزاری برتر در جهت تعامل اثرگذار و طولانی مدت میان دو کشور دانست. روزنامه گاردین نیز آن زمان نوشت که محمد علی نجفی گفته است در داخل ایران باید قدم اول در متقاعد کردن غربی‌ها برداشته شود که نباید ترسی در آمدن به ایران داشته باشند. رضا وثوقی، مدیر ماهنامه گردشگری ایرانا در تهران، چشمنداز و آینده گردشگری و توریسم در ایران را چنین می‌بیند.
فکر میکنم که توی بخش گردشگری ما حداقل بالاتر از خیلی از صنایعی که الان خیلی مطرح هستن میتونیم بشینیم. من اگر بتونم خوشبینانه رو نگاه بکنم، صنعت توریسم میتونه که 5 صنعت اصلی ایران بشه و توریسم میتونه گستردگی شغل ایجاد بکنه. ما اگر بخوایم توریسم رو گستردش بکنیم، در کل کشور شغل اشتغال خیلی زیاد میشه.
به گزارش فاینانشال تایمز، جاذبه های توریستی ایران بر هیچ کس پوشیده نبوده و نیست، از پیست‌های اسکیش گرفته تا سواحلش، معماری اسلامی خیره کننده، مراکز باستانی و غذای بی‌نظیر. اما انقلاب سال 1357 و به دنبال آن جنگ ایران و عراق موجب شد که موج سفرها به ایران کاهش پیدا کند. با این حال اکنون برگزار کنندگان تورهای مسافرتی امیدوارند که به دنبال انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و بهبود روابط با غرب، توریست ها بار دیگر به ایران بازگردند.
مکتش خمسه‌پور بود، گزارش میداد از اینکه ایران امسال به عنوان یکی از کشورهای پر جاذبه برای سفر توریست ها معرفی شده. ساعت 7:26 دقیقه بعد از ظهر هست در ایران و همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی میکنید. فرصت مناسبی است تا به جهان ورزش سر بزنیم با فریبرز غریب، همکار مفسر و گزارشگر ورزشی من همراه بشید و خبرهای ورزش رو بشنوید.
رد صلاحیت و عدم حضور برخی از کاندیداها در انتخابات کمیته ملی المپیک ایران طی چند روز گذشته در رسانه‌های ورزشی این کشور بازتاب داشت. کمیته نظارت بر انتخابات دیروز صلاحیت مصطفی هاشمی تبا رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک را برای شرکت در انتخابات پیشرو رد کرد و امروز هم خبرگزاری ایسنا گزارش داد سازمان بازرسی کل کشور به علیرضا دبیر برای شرکت در انتخابات مجوز نداد. سازمان بازرسی پیش از این با صدور اطلاعیه‌ای حضور اعضای شورای شهر و بازنشسته‌ها را در انتخابات کمیته ملی المپیک ممنوع اعلام کرده بود. رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال از احتمال وضع قوانین برای محرومیت بازیکنانی که از قلیان استفاده می کنند خبر داد. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که شب گذشته برنامه ورزشی 90 شبکه 3 سیما از مصرف قلیان از سوی برخی ملی پوشان زیر 22 سال در اردوی جزیره کیش خبر داد. دکتر احمد هاشمیان در گفتگو با ایسنا همچنین گفته قطعا اگر تخلفی در این مورد صورت گرفته باشد بدون کمترین تعلل با آن برخورد خواهد شد. سایت گل از تشنج در تمرین امروز تیم تراکتورسازی تبریز خبر داد. تراکتورسازان طی چند روز گذشته در زمینه تعویض سرمربی خبرساز بودند. خبرگزاری ها روز گذشته از قطعی شدن جدایی مجید جلالی سرمربی تراکتور و آمدن تونی اولیویرا سرمربی سابقه این تیم خبر دادند، اما دیشب اعلام شد هیئت مدیره از جلالی خواسته به کار خود ادامه دهد. سایت گل امروز از محل تمرین تراکتورسازی گزارش داد که حدود 500 تن از هواداران این تیم ضمن ابراز نارضایتی از تمرین بازیکنان تونی اولیویرا سرمربی سابق را تشویق کردند. کریس رونالدو ستاره پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید که در مسابقه دیشب این تیم برابر سلتا ویگو 2 گل از 3 گل تیمش را به ثمر رساند به یک رکورد تاریخی دست یافت. رونالدو با این دو گل ضمن رسیدن به رکورد 400مین گل زده در دوران بازیگریش در صدر جدول بهترین گلزنان این فصل لالیگا قرار گرفت با 20 گل زده در 18 مسابقه. و مراسم بزرگداشت 46مین سالروز درگذشت غلامرضا تختی امروز بر سر مزارش در ابن باویه شهر ری در تهران برگزار شد. در این مراسم بسیاری از یاران و همدوره‌های جهان پهلوان و همچنین برخی از علاقه‌مندان کشتی حضور داشتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر در ایران همچنان همراه هستید با ما با مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر همین الان به ما پیوستید به شما سلام میکنم، خوش آمدید به این برنامه که همچنان نیمه از اون باقی است، و اگر که از آغاز این مجله با ما همراه بودید از همراهیتون سپاسگزارم. اجازه بدید که به حسین قویمی بپیوندیم، همکار من که به استودیوی خبر آمده با آخرین خبرها از ایران و جهان. آقای قویمی،
با درود فراوان. مقام های امنیتی عراق گفتند که ارتش این کشور روز سه‌شنبه واحدهای تانک و خودروهای زرهی را در اطراف شهر فلوجه مستقر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان با این تحول مقام‌های محلی فلوجه از نیروهای مرتبط با القاعده خواستند از این شهر خارج شوند تا از حمله نظامی پیشگیری شود. در این میان مقام‌های امنیتی و رهبران عشایر عراقی گفتند که نوری المالکی نخست وزیر این کشور با تعویق در حمله موافقت کرده است تا ساکنان فلوجه فرصت کافی برای بیرون راندن نیروهای مرتبط با القاعده از این شهر را داشته باشند. یک هیئت 4 نفره از پارلمان بریتانیا روز سه‌شنبه وارد تهران شد. ریاست این هیئت با جک استرو وزیر خارجه اسبق بریتانیا است. عباس علی منصوری آرانی رئیس گروه دوستی ایران و بریتانیا گفت که جک استرو در تهران بر حق غنی‌سازی ایران تأکید کرده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، به گفته این نماینده هیئت‌های پارلمانی دو کشور در مورد بحران سوریه نیز گفتگو کردند. همچنان در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه تأکید کرد که پرداخت یارانه نقدی به مردم همچنان در دستور کار دولت او قرار خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفت که احتمال دارد از این پس در کنار یارانه نقدی یارانه کالایی هم به مردم تعلق بگیرد، اما دولت قصد ندارد پرداخت یارانه نقدی را متوقف کند. پیش از این از قول مقام‌های دولت حسن روحانی گفته شده بود که دولت از کمبود شدید منابع در رنج است و ادامه برنامه هدفمندی یارانه ها به شیوه کنونی امکان پذیر نیست. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت یارانه در معنا به معنای یاری رساندن به اشخاص کم درآمد است، نه کسانی که نیازی به یارانه ندارند. آن سوی مرزها رسانه‌های محلی ترکیه گزارش دادند که صدها افسر پلیس از کار برکنار یا به اداره راهنمایی و رانندگی این کشور منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز تعداد این افسران در آنکارا پایتخت ترکیه 350 تن بوده است که در بخش‌های مبارزه با جرایم اقتصادی، قاچاق مواد مخدر و ضد تروریسم مشغول به کار بودند. پلیس آنکارا در مورد این گزارش اظهار نظری نکرده است. از حدود یک ماه پیش تا کنون صدها فرمانده و افسر پلیس در ارتباط با پرونده فساد مالی در ترکیه از کار برکنار شدند. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام هرگونه پیش شرط برای حضور ایران در نشست ژنو 2 در مورد سوریه را بی‌معنا دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف گفت که ایران هیچ پیش شرطی را برای حضور در این نشست نمی‌پذیرد و در صورت دعوت رسمی برای کمک به حل بحران سوریه آمادگی حضور رسمی و کامل در این نشست را دارد. او این مطلب را در دیدار با معاون وزیر خارجه سوریه در تهران عنوان کرد. قرار است کنفرانس ژنو 2 با هدف یافتن راهی برای حل مناقشه سوریه روز 22 ژانویه یا 3 بهمن برگزار شود. خانم فهیمه،
خیلی سپاسگزارم. حسین قویمی بود با نگاهی به آخرین خبرها از ایران و جهان. در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا دعوت میکنم از شما که همراه بشید با ژان خاکزاد، صدای شما صدای فردا، این برنامه هفتگی رو بشنوید. من فهیمه خضرحیدری هستم. در پایان این برنامه با شما خداحافظی میکنم. وعده ما مجله شبانگاهی رادیو فردا رأس ساعت 10 شب به وقت خوب شما در ایران. خدا نگهدار.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته مانند همیشه همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و سلام میکنم به تمام شنوندگان این برنامه.
و در ادامه برنامه گفتگوی داریم با نیوشا وقراتی، سردبیر رادیو فردا، درباره برنامه تلویزیونی که از این هفته از رادیو فردا پخش خواهد شد. تا اونجا که زمان برنامه اجازه بده به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما نیز پاسخ خواهیم داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
پس از پخش گفتگوی ما با همکارمون فهیمه خضر حیدری، تهیه کننده و مجری برنامه جامعه، درباره کودکانی که بر اثر آتش سوزی در مدرسه در شیناباد آسیب دیدند، تعداد زیادی از شما شنوندگان گرامی با ما تماس گرفتید که آماده اید برای درمان این کودکان به خانواده های آنها کمک کنید.
البته دوستان عزیز سپاسگزاریم از همه شما. ما تمام ایمیل ها، پیام های تلفنی که برای ما ارسال کردید، همینطور اسمس ها، پیامک های شما رو در اختیار همکارمون فهیمه خضر حیدری قرار دادیم. در برنامه این هفته جامعه نیز فهیمه توضیح داد که در صدد یافتن راه حل درستی است تا این کمک ها رو ما بتونیم که به خانواده های این نونهالان که بر اثر آتش سوزی در شیناباد آسیب دیدن برسونیم.
صدای شما صدای فرداست.
جان، مشکل شنیدن صدای رادیو فردا هنوز هم برای بعضی از شنوندگان ما حل نشده. اگر موافق باشی به صدای یک شنونده گوش کنیم.
آقای رادیو فردا نمیگیره در خوزستان. بیاید تو موج متوسط خدا قویش کنیم. یه اصلا نمیگیره. ما در امیدی اصلا رادیو فردا نمیگیره.
صدای این شنونده رو شنیدیم. جان، مسعود از خراسان شمالی و همینطور امیر از اهواز و شاهرخ هم در ایمیل و اسمسی که برای ما فرستادن از همین مشکل، یعنی شنیدن صدای رادیو فردا بر روی امواج کوتاه، گله داشتند.
البته آزاده، در برنامه پیشین و حتی برنامه قبل از اون ما توضیح دادیم که با بخش فنی تلاش میکنیم که این مشکلات شنوندگان رو که در دریافت صدای ما از طریق امواج کوتاه با مشکل روبرو هستن، این مشکلات رو رفع کنیم، حل کنیم و یا کاهش بدیم. دوستان، البته میدونیم که برخی از شما دوستان پس از تغییراتی که روی امواج کوتاه رادیو فردا با تغییر فصل ایجاد شد و ما از فرستنده های موج کوتاه زمستانی استفاده کردیم، تعدادی از شما هنوز نتونستید که فرکانس های ما رو پیدا کنید، یعنی فرکانس های تازه ما رو روی امواج کوتاه. البته آزاده، بهتر اینجا من به ایمیل یک شنونده وفادار رادیو فردا اشاره کنم که نام بی وفا رو برای خودش انتخاب کرده. دقیقاً گفته که از شرق اصفهان، از شرقی ترین نقطه اصفهان با ما تماس گرفته. این دوست عزیز یادآوری کرده که صبح ها فرکانس 22 متر اگر اشتباه نکنم برابر با 13615 کیلوهرتز، عصرها موج کوتاه 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز و اول شب این شنونده گفته طول موج کوتاه 25 متر برابر با 11000 790 کیلوهرتز صداشون خوبه. برخی از فرکانس های دیگر ما رو گفته صداشون چندان قابل شنیدن نیستن. ارقام این فرکانس های موج کوتاه رو هم برای ما ارسال کرده، ولی تأکید کرده که موج متوسط ما 1575 کیلوهرتز صدای خوبی نداره. دوستان در اینجا اجازه بدید که بار دیگر از شنوندمون بی وفا که خیلی با وفاست در اصفهان تشکر کنیم. البته دوستان در برنامه هفته آینده اطلاعات دقیق تری رو درباره امواج کوتاه رادیو فردا در اختیار شما قرار خواهیم داد. حتما به برنامه ما گوش کنید.
صدای شما صدای فرداست.
نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. معمولا نیوشا که به این برنامه میاد خبر خوشی رو داره برای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. البته در این خبری که اعلام خواهد کرد مخاطبان ما در وبسایت رادیو فردا هم شریک خواهند بود. نیوشا سلام میکنم به تو و متشکرم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
جان عزیز سلام میکنم منم به تو و سلام میکنم به همه شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا. همونطور که گفتی خبر خوبی برای شنوندگان رادیو فردا و بهتر بگیم مخاطبان رادیو فردا داریم و اون هم این هست که یکی از برنامه های بسیار محبوبی که طی سالهای اخیر در رسانه‌های خارج از ایران تولید شده قرار هست که از کانال‌های مختلف رادیو فردا پخش بشه و اون هم برنامه تلویزیونی پولیتیک هست، برنامه کامبیز حسینی که پیش از اون شاید شنوندگان ما یا دیگر مخاطبان رسانه‌های فارسی زبان از طریق برنامه پارازیتی که در صدای آمریکا پخش می‌شد با کامبیز حسینی آشنا بودن. حالا الان کامبیز برنامه خودش رو به اسم پولیتیک چند وقتیه داره که روی صفحه فیسبوک خودش منتشر میکنه. ما قرار شده که همکاری داشته باشیم با کامبیز حسینی و برنامه پولیتیک رو از کانال ماهواره‌ای رادیو فردا روی هاتبرد بخوایم پخش بکنیم که جمعه ها ساعت 10 شب به وقت تهران خواهد بود و تکرارش هم فردا صبحش ساعت 8 صبح به وقت تهران، یعنی میشه نیمه سوم صبحانه با خبر.
در حقیقت شنبه، درست فردای جمعه، چون اولین پخش که جمعه ساعت 10 شب، تکرار میکنم که دوستان فراموش نکنن، و تکرار برنامه میشه شنبه ها ساعت 8 صبح.
دقیقاً همینطوره.
نیوشا این یک برنامه تلویزیونیه دیگه. بله. برنامه رادیو تصویر تصویری رادیو نیست.
نه دیگه، این مثل صبحانه با خبر که نمایی تصویری از برنامه رادیویی ما به دست میده، این مثل اون نیست. این دیگه همونطور که گفتی یک برنامه با نوع تهیه خاص تلویزیونی هست، تصویری هست و همونطور که گفتم روی شبکه ماهواره هاتبرد فعلا میتونم بگیرم. ما در تلاش هستیم بقیه شبکه‌های ماهواره رادیو فردا روی ماهواره‌های دیگر رو هم آماده بکنیم که این برنامه رو بتونه پخش بکنه و البته روی رادیو، روی خود امواج رادیویی همین برنامه صداش پخش میشه. در صحبتی که با کامبیز داشتیم قراره طولی برنامه تولید بشه که با در نظر گرفتن شنوندگان رادیویی ما تولید بشه که اونها هم بتونن بدون اینکه تصویر برنامه رو ببینن بهره ببرن. خب البته ولی دیدن تصویر به هر حال خیلی اضافه میکنه به لذتی که از برنامه خواهند برد مخاطبان ما.
نیوشا از وبسایت گفتیم که مخاطبان ما در وبسایت رادیو فردا هم شریک این برنامه هستن، درسته؟
همینطوره دقیقاً جان عزیز. مخاطبانی که از طریق وبسایت رادیو فردا رو دنبال میکنن همون جمعه ساعت 10 شب به وقت تهران همزمان میتونن فایل تصویری برنامه پولیتیک رو روی وبسایت رادیو فردا دریافت بکنن و ببینن. همینطور کاربرانی که از طریق فیسبوک دسترسی دارن بیشتر به دنیای اخبار از جمله به رادیو فردا، در خود فیسبوک، صفحه فیسبوک رادیو فردا هم فایل این برنامه رو همون جمعه ساعت 10 شب میتونن که هر هفته دنبال بکنن و ببینن.
نیوشا سپاسگزارم که بار دیگه اومدی به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه‌های آینده منتظر تو هستیم تا همیشه با خبرهای خوب بیای سراغ شنوندگان و به طور کلی گفتیم مخاطبان رادیو فردا، یعنی بینندگان ما، همینطور شنوندگان گرامی و همینطور مخاطبان میزبان ما در وبسایت رادیو فردا.
ممنونم از تو جان عزیز و متشکرم از شنوندگان رادیو فردا. حتما در برنامه‌های آینده با توجه به برنامه‌های گسترده‌ای که پیش رو داریم باز هم در صدای شما صدای فردا خواهم بود و مخاطبان رادیو فردا رو در جریان تغییرات آینده برنامه‌ها قرار خواهم داد.
خب دوستان، به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانمون، خصوصا آزادی توکلی، تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
در دنیای مجازی چه میگذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
ارتباط با جهان.